خب اما یه سوال، آقا ببخشید ما به قرآن نگاه میکنیم، قرآن گفته که رما خلق تو جن همه سیدار لیه بودین، شما برای چی خلق کردن؟ برای که بندگی کنید. ولی از اون طرف هم نگاه میکنم میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همه پیغمبرها و کتب فرستادیم چی برپا بشه؟ عدالت. خب پس الان هدف از خلقت انسان ها عدالت یا عبادت و توحیده؟ عبادت برمیگرده به توحید دیگه، بندگی به توحید برمیگرده. کدومه؟ پیغمبرها و کتابا رو برای یه چیز فرستادیم انسان، اینا باید برای یه چیز باشه، بالاخره هدف اونه یا اینه؟ صورت اثر معلومه؟ بله. خب این که عبادت یا عدالت، اینجا نگاه بکنیم، تعریف کنیم. انبیا میخوان چه هدفی را محقق کنن؟ عدالت. لیقوم الناس حواستون هست دیگه، لیقوم الناس یعنی چی؟ فاعل مردم. مردم بخوان میشه، مردم نخوان نمیشه. نه آقا ولی فقی چه کاره است؟ هیچ کاره. امیرالمومنین چه کاره است؟ چه کاره است؟ نه ترس، هیچ کاره است. 25 سال امیرالمومنین چه کاره تونست بکنه؟ هیچ کار. مردم باید بیان، مردم باید بازوی ولی بشن، او بتونه اعمال قدرت بکنه. مردم باید اقتصاد را ولی فقی درست کنه. بار بینیدون با کارت بابا، هر وقت کالای ایرانی خریدی درست کیفیت نداره. بعضی اینجوری با کالای ایرانی بخواد آقا کیفیت نداره، فکر میکنم ما پشت سلسله جوال زندگی میکنیم، نمیدونیم مثلا کیفیت نداره. جهاد جانی داشتیم، باید جهاد مالی کنیم، بعد همین رو بخریم. آخه به قشنگی کالای ترک نیست. بسیار خب پول تو بده به ترکیه، میده به داعش، داعش میاد ان شاء الله اینجا تو رو میگیره، مثل زنه ایزدی دونه 5 درهم میفروشه. خوبه؟ بابا ما تو یه جنگیم، چرا نمیفهمن یه عده؟ بنجوری میکنه لباسم ترکه، یک چیم میگه که انگار تی دسته داره. لباس ترک بدبخت، ها؟ پول تو دادی به کشوری که مستقیم تو شکم داعش میریزه؟ تو ایرانی واقعا؟ اصلا به مسلمونیت که تو ایرانی؟ اینقدر اگه ایرانی بودی پول تو شکم تو قبل از عید ما فرودگاه امام بودی برای سفری، دوحه استانبول دبی، دوحه استانبول دبی، دوحه استانبول دبی. به چه زبونی بگیم پول تو شکم ترکیه قدر نریزید؟ ها نه، اینا گفتن وقتی این آخوندا میگن باید بریم بریزیم پول تو شکم اونا، برو بریز، فردا میبینم چه اتفاقی سرت خواهد اومد. ولی فقط چه کار است؟ آقا خامنه‌ای کیه؟ امیرالمومنین کیه؟ مردم، مردم لیقوم الناس، مردم بیان، مردم که اومدن او قدرت پیدا میکنه. یه عده اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا تو حضرت گفت با منید، گفتن آره، گفت ساکه منی برو فلانجا، تو فلانجا، هر کیو فرستاد یه جایی اعمال کرد. برای اعمال حکومت حاکم بازو میخواد، ولی فقیه میخواد اقتصاد درست بکنه. راهش چیه؟ خرید داخلی، بالا رفتن تولید، ایجاد اشتغال، کم شدن تورم، گردش، گردش ثروت و مال. لالا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. نشستیم همه چیمون خواهد میگم خمیرندو دو ایرانی خواهد دندونای من به خارجی عادت داره. تو که دندون نداری که بی دندون. اونی که نداریم خارجیشو بخرید، بگردی همه دنبال استثناءات. بسیار خوب، نمیخریم کلا، تولید میخواد کشور ورشکست میشه ان شاء الله. خب تا درست شه، من میگم بخرید، تعداد اونایی که میخرن زیاد بشه. وقتی خریدار یه کالای بیکیفیت زیاد شد، فشار افکار عمومی بیاره که درستش کنه. الان که داره قلقلی میزنه نیست، این همه رسانه در اختیار ماست، 100 تا برنامه تلویزیونی میشه ساخت در مورد کالای با کیفیت. فقط ورود بکنیم، یک، دوم خداوکیلی همه کالای ایرانی بی کیفیته. شما اون با کیفیت ها رو بخرید، اگه این کشور منفجر نشد اقتصادش، این وادادگی که این خارجیه، اینقدر یه آدم حقیر، اینقدر یه آدم حق. و این اینجوری میکنن، عربا حمله کردن ما رو از بین بردن. اولا که عربا حمله کردن ما با اونا نجنگیدیم، خواهیم بسید اول سطح چهار. اما چه از اون عربایی که میگی و معتقدی خطرناکن، به مراتب برای ایران خطرناکتری. تو در زمانی داری به ایران خیانت میکنی که ایران برای هزار تومن تو مونده، پول تو صاف میریزی تو شکم این اردوغان عثمانی. به چه زبونی ما باید بگیم؟ باز میگم آخه این ماشین، بابا ماشین لباسشوی ایرانی نداریم، آفسال بگیرید مثل چی کار میکنه؟ از اون برم آقا حرف امولی بزنن، نیت کن خدایا من به خاطر تقویت دین تو، ایمان، به خاطر کشور تو، به خاطر امام زمان تو خرید میکنم، تو به مال من برکت بده. اون بیماری که 100 میلیون میخواد خرج عملش بشه از من دور کن. زور خدا نمیرسه؟ بعد باجی رو کن. او سوال قبول دارن کالیرونی کیفیت نداره؟ قیافه من عقب مانده ذهنی نشون میده. مثلا من 2 سال پیش عرض کردم، از 2 سال پیش جای حالا 2 سالم شاید دیگه الان بیشتر شده، و همه گفتم بنده خرید کالای خارجی رو حرام میدونم. حرام مثل سرقت، مثل فحشاست، مثل غیبت، مثل تهمته. چون الان در زمان ما خرید کالای داخلی مستقیما کمک به امام زمانه، خرید کالای خارجی مستقیما لطمه زدنه. برید بحث اقتصادیشو نگاه کنید، پول به ترکیه میدی شما، پول به قطر میدی، پول به عربستان. ببینید چجوری تو این گردونه ما پول از کشور خارج میکنیم و کمر تولید کننده داخلی داریم میشکنیم، از کفشش گرفته تا جوراب. و کشور دیگه چیکار میکنن؟ کوریا، قبلا برای شما گفتم کوریا دوره ای که میخواستن را بندازن اقتصادشون، تو کلاس یه بچه پاکون داشت، بچه خائن خائن، این پدر مادرش هم خائنه، یه پاکون ژاپنی دستش بود. کره ای اینجوری ساختن خودروسازی، خوره این کره اینجوری خودروسازی شد. ما چی؟ من کاری ندارم که خودروسازی ما نکبته، نکبته. کشوری که موشک سازی میکنه نمیتونه خودرو بسازه؟ اون به کنار. اما عرضم اینه تو بقیه کالاها، تو لباس غیرت داشته باشید نسبت به کشورتون. و بارها شده، البته بنده دیگه گزارش دیدم که نمیدونم شهرهای لی تولید میشد چند سال قبل 25,000 تومان، بعد میگفت ما رو اینا یه مارک دیزل میزنیم از این گندا، سوار قایق میکنیم میره تو خلیج فارس دور میزنه دوباره میاد 400,000 تومان یه عده میخرن. گفتم آدم خول بزه 400,000 تومان بخره، فقط من بدونم ایرانیه، خودم میرم بخرم. از این کاپشن میگم پسر آوردم این اور این، گفتم صبر کن این کجا تولید شده؟ راست شده بودم. گفتم این پایین دمی چه چسبوندی روش؟ گفت آخه همه خارجی. گفتم اینی پایین تولید شده مال شماست. گفت چقدر میشه؟ گفت 240 بگیر، تخفیف هم نمیخواد بدی، 240 تا بکش. اینو اینجا تولید کردیدی؟ گفت همه خارجی. گفتم همه رو ول کن، شما تولید این کاپشن رو شما درست کردی دیگه. گفت آره. گفتم بیا، ما اینقدر غیرت داریم. جالب دیشب خودت چی دیشب میچرخوندم اومد خندوانه، این آقای جوان داشت یه عروسکار نشون میداد، جناب خان بود، بعد کنار پاش یه چیزی بود، گفت این ببینید اینجاش هم یه چیز داره. چیه؟ گفتن لیبل. گفت نه پارسیش چیه؟ گفتن نشان. گفت ها نشان، مرسی مرسی، نشانشو ببینین. متوجه نیست، متوجه نیست که ما نسبت به زبانمون باید غیرت داشته باشیم، نسبت به تولیدمون، نسبت به تولید کنندهمون، نسبت به کارگرمون. ایرانی آقای مسلمان نیستم، بنده لایکم، ها ایرانی هستی یا نه؟ غیرت داشت داشته به کشور خوده. اینقدر بالاده کار کجاست؟ یه کاری گرفتم کار ترکه. کار کجاست؟ ترک. خیلی بدبختی، خیلی بدبختی. دارت چیم؟ حرف بد زدیم. انبیا دنبال چی بودن؟ عدالت. انسان ها دنبال چیه؟ قراره به کجا برسیم؟ آیه گفت اما خلق تو جن اول است الا ما دنبال چیم؟ عبادتیم. عبادت همون توحیده دیگه. چیکار کنیم؟ قرآن رو نگاه میکنیم، یه طرف قرآن میگه برپای عدالت، یه طرف قرآن میگه برپای عبادت و توحید، ما هم این وسط حیرون. آقا هدف ما در خلقت بالاخره عدالت است یا توحید؟ ببینیم چه خبره. چند تا احتمال میشه داد؟ 3 تا. 1، هدف اصلی عدالت، توحید در خدمت عدالت. معلومه عدالت هدف نهایی است، توحید هدف. اگر که عدالت هدف قایی باشد، توحید میشه هدف قایی. در مقابل چی بود؟ عالی با الف باریکلا. اگر هدف اصلی توحید بود، عدالت چی؟ در خدمتش میشه عدالت، میشه هدف چی؟ عالی. توحید میشه قایی. معلومه؟ 3، آواشی دعوا میکنی دوتاش با هم، بعضی ها کلن میخوان دعوا نشن، میگن همه خوبه، همیشه همه خوب نیستن، ایجا حق و باطل انتخاب کن. اگه ایزه بدین برو تو جمعی باطل. حرف همه نگفتن روز معلومه باطلی، برو حق و باطل انتخاب کن. اجازه فهمید ما یک آشتی بدین بین امام حسین یزید مذاکره کنن درست میشه. آیا ما مثلا شما بفهمید چند تا شرط داریم، شما بفهمید من یه جوری بگیرم نسیخ بسوزه؟ نه، مگه جلسه خواستگاری میخوای جوش بدی؟ بعضی هستن دعوا میشه وسط اجزه میفهم شما مریه کم کنی، اینم دو تا تیکه مثلا لوت میکنن یخچال شما بدین درستش میکنن، نمیشه همیشه به نقد قوت داشتی داد. اینجا هم همینجوره، شما اگه اجزه بدین هم عدالت هدف باشه هم توحید، بالاخره هم عدالت خوبه هم تو دو تا از یکی هم چی تازه بهتر، دو تا هدف داشتیم بهتر نی. ببینیم چه خبره، یادش کردین؟ خیر، بنویسید. ببینیم این که هدف اصلی عدالت باشه توحید در خدمتش، هدف اصلی توحید باشه عدالت در خدمتش و هر دو تا هدف اصلی باشن چگونه قابل تبیینه. یک، هدف اصلی عدالت توحید در خدمتشه، چه شکلیه؟ تبیین بکنید علت حرفمون چیه. اینجا کلن بحث ما قسمت اولش گفتیم چیه؟ درون دینیه. اما چون برخی ها به عدالت اشاره کردن، به اونا هم میخواییم اینجا یه اشارهی بکنیم. بعدا کلن بحث ما فعلا درون دینیه. متوجه شدید چرا اینجا غیر دینی را آوردن؟ یه نظر غیر دینی داریم که میگه عدالت هدف نهاییه، اونم میخواییم همینجا پروندهش رو ببندیم. و الان بحث ما درون دینیه، جای دیگه به غیر دینی دیدین اشارهی نکردیم. معلومه صورت مسئله؟ بله؟ این که گفتیم دینی و غیر دینی، میگیم هدف اصلی عدالت توحید در خدمتشه. چرا؟ خب برشی هم چیزی میگید، میگیم برای این که عدالت برقرار بشه ما محتاج چیم؟ قوانین، نیاز داریم به قوانین عادلانه. خب بشر میتونه قانون عادلانه وضع کنه؟ چرا نه؟ یک، قرض ورزی کنه، باریکل. آیا می شود بدون قوانین عادلانه عدالت را برقرار کرد؟ بله؟ نه. پس ما عدالت می خواهیم، لذا نیازمند قوانین عادلانه هستیم. قوانین عادلانه را یکی سی باید وضع کنه. دو نفر محتمل در معرض باشن، انسان و خدا. انسان نمی تواند؟ چرا؟ یک، انسان ها چون غرض دارن قادر به تشخیص خیر و شر خودشون نیستن، چون غرض دارن بعضی وقتا خیرشون رو میگن شر، شرشون رو میگن خیر. ببینید انسان ها در ادوار مختلف برای خودشون قانون گذاری کردن. مثلا تو رشته ما یه بحثی داریم تحت عنوان مکاتب حقوق کیفری، از قرن 17 و 18 حتی 18 و 19 و 20 بیشتر، این که اندیشمندانی اومدن یه طراحی کردن، مکتب عدالت مطلق، مکتب کلاسیک، مکتب نو کلاسیک، اصالت عمل، مکتب تحققی، مکتب دفاع اجتماعی، هی حرفای زده شده. اما هر کدوم از این مکاتب که اومده یک مبنایی رو مطرح کرده، بعد از مدتی اندیشمندان دیگر اومدن و این به مقام اجرا رسیده، ضعفاش معلوم شده، گفتن این نه، یه چیز دیگه جاش اومده. چرا این اتفاق افتاده؟ فرض کنیم بشر قرضم نداره. بشر قرضم نداشته باشه قادر به تشخیص همه چی نیست، خیر و شر خودشو به طور کامل درک نمی کنه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم یه چیز خیرمونه، ولی خیرمون نیست. من خیلی عشق یک ماشین چشیک دارم، این ماشین برای تو خوب نیست، چون عشق سرعتی میشینی پشت فرمون، این هم که ماشین نیست، تانکه، میزنی هم خود تا به میبری هم بغیر. تو همین پیکان جوانان برای من اصلا من در اصلا میشید حد اکثر سرعت 36 کیلومتر رو مثلا نیم، خوبه که من همین رندگی کنم، نیست خیر تو نیست. آقا خیر آدم ها چیه؟ مثلا این که ما مجازات اعدام داشته باشیم نداشته باشیم، کلی جای دنیا مجازات اعدام برداشتن، ولی تو خیلی جای دنیا این حرف داره مطرح میشه که باید این مجازات برکرد. تو امریکا خیلی از ایالت ها هنوز مجازات اعدام هست نکردن، معتقدن یا آدمی کشتن آدم ها تفریحشه، چی کارش کنی؟ بندازین حبس ابد. خب این برای چی باید 30 سال 40 سال هزینش بر جامعه تحمیل بشه؟ برای چی؟ خیر و شر ما آدم ها به چیه؟ حالا تازه ما فرض قرض رو گشتیم کنار، ولی خیلی وقتا آدم ها اون خیر و شری هم که میفهمن به خاطر قرض چیکار میکنن؟
جابجا میکنه، خیر و شر میکنه، شر و خیر میکنه. اونو ما تازه از نظر نگرفتیم. بشر به خاطر غرض تشخیص نمیده خیر و شرش به چیه. اما در نقطه مقابل خداوند ضمن این که خیر و شر ما رو تشخیص میده غرضی نداره، چون نفعی نداره. خدا چه نفعی داره که ما مجازات بشیم یا نشیم؟ خدا نیاز داره ما مجازات بشیم. مثلا من دارم بابت یه گناهی شلاق میخورم، خدا میگه بزنین، به به چه جیری میزنه، لامصب بلندتر. بله، خداوند بی نیاز از اینه که بندگانش رو عذاب بکنه، ولی اگر بنده خودش رو مشمول عذاب کرد، سنت شامل حال او میشود. خدا دنبال مجازات بندگان نیست، نفعی هم نداره، نه تو مجازات کردن نه تو مجازات نکردن. خیر و شر به بشر رو هم میداند، چون خالق خودش ایجاد کرده. پس هر چقدر که بشر نمیفهمه و غرض داره، خدا میفهمه و غرض نداره. دو، بشر چه ضمانت اجرایی داره؟ خیلی اتفاقات میفته ما ضمانت اجرایی براش نداریم. مثلا الان پرونده‌های متعدد قتل داریم که پرونده چیه؟ باز مونده قاتل شناسایی. خیلی اتفاقات داریم، مثلا نیمه شب کسی با ماشین زده به یه نفر فرار کرده، بنده خدا به خاطر جراحت خونریزی چی شده؟ از دنیا رفته. هیچ وقت همون راننده پیدا نشد، مثلا ماشین دزدی بود. قبلا هم اطلاع دادن که آقا این ماشین دزدی. یه کسی هم تو ماشین دوربین هم کنه اطراف بوده، هرچی دقت میکنیم یه کسی پشت فرمون نشسته، یه دونه کلا سرش، فقط چشماش دیده میشه، نمیتونه شناسایی کنه. خب این چی میشه؟ هیچ. حالا اینکه اگر خانواده او درخواست بکنه از بیت المال دیش داده میشه، ولی قاتل پیدا نمیشه که به خاطر این کارش و بعد رها کردن و اینا قاتل عمد بشه و قصاص بشه. خیلی از اتفاقاتی که در عالم میفته با واکنش مناسبی مواجه نمیشه. این یک. دو، یه جاهایی افراد مرتکب تخلفاتی میشن، اما بنا به یه ملاحظاتی مجازات در مورد اونها اعمال نمیشه، منفعت طلبیه. حالا منی که خودم قانونگذار بودم، پسرم مرتکب جرم شده، پسرم آخه پاره تنمه. خب بقیه که مرتکب جرم میشن تیکه تن بقیه هم، خب اونم پاره تن بقیه هم. آخه فرق میکنه، پاره تن تا پاره تن داریم. آها، پاره تن، پاره تن، پاره تن هم. برای چی میپیچونید؟ یه زنی دزدی کرد، خیلی گفتم اما هزار بار دیگه هم بگم خسته نمیشم، این از تیره بنی خزیمه بود، از قریش قانون مجللهی بود. این دزدیش هم مستوجب حد بود، اینه باید چهار تا انگشت رو قطع میکردن. اینا دیدن آدم حسابی و اینا، برخی میگن زید ابن حارثه، برخی میگن اسامه ابن زید، برخی گفتن ام سلم. حالا یه آدم موجهی پیش پیغمبر رو واسه کردن، برو به پیغمبر بگو آقا بی خیالش، این خیلی آدم حسابیه، دست رو قطع نکنید، اینا یه جوری سیبیلی رد کنید، اینا آدم های جا افتاده ان، جبران میکنن. به پیغمبر گفتن، حضرت فرمودن که اقوام قبل هلاک شدن چون که مجازات ها رو در مورد ضعفا اجرا میکردن، ولی در مورد اقویا اجرا، هر ضعیفی مرتکب جرم میشد به شدت برخورد میشد. این صحبت جدید آقا در مورد قاشق رو دیدین؟ آقا گفت قاشق اون نیست که حالا سر مرز این طرف رفته زاهدان بیکارن و بدبختا کار ندارن، رفته از اون بر مرز مثلا چهار تا بسته سیگار گرفته. آقا اینو ول کن، اینو بچسب. آقا کجای کشور 20 میلیارد دلار یعنی 70 هزار میلیارد تومان کالا وارد میشه؟ محاله بگیم از سوراخ سوراخ سنبه، از سوراخ مگه چی رد میشه؟ مثلا میگی از کجا آوردن؟ میگم ماشین این تریلی از کجا اومده؟ از اون سوراخی که سیم میکروفون رد کردن، از اونجا تریلی از کردن، تریلی دیگه، یعنی رفته اونجا اینجوری اومده بیرون، همونجا گنده شده تریلی شده، یعنی اومده کنسانتره تریلی شده رد کردن، دوباره تریلی کپسوله. اینا کجا میاد؟ چه ساماندهی و چه سازماندهی و چه چند سال قبل فرودگاهی بود تو کرج، دیدن آقا اصلا فرودگاه خود کویته، فرودگاه کویت، یعنی کویت فرودگاه، نمیدونم چون کویت فرودگاه کویت شاید هم. یه جا بود رسما هواپیما میومد کلا قاچاق کالا انجام میشد میرفت، یعنی کالای قاچاق بار میزد رسما فرود میومد خالی میکرد. خب برای چی میشد اینا رو گرفت؟ من دانشجو بودم، خاطرم هستی که از نهادهایی که بچهای دانشگاه ما رو بورس میکرد گمرک بود، مثلا سال دوم سوم اینا بودن، اینا رو بورس میکرد میرفت. منظورم به کل گمرک نیست، خدا نکرده، خیلی آدمای شریف و بزرگواری اونجا هستن، اما این اتفاق داره میفته. اینا بورس میشدن، مثلا من دانشجو سال دومم تا سال هفتم که کارشناسی ارشد هم میگرفتم 6 سال به من پول میدادن که بورسیه اینا باشن، بعد بده 6 سال برم مثلا 12 سال 18 سال برشون کار کنه. بچهای ما که میرفتن گمرک بعد یه ماه دو ماه سه ماه میدید بهشون میگن آقا هرچند که بورسیه بهتون داده نوش جان برید، چون اگه خودش میخواست بره بعد خسارت میداد. من خسارت میخواد فقط برید شما. چرا؟ موی دماغ بودن. میرفتن گفتن آقا باشه که تخلفه، شما اون کاغذ رو مرتب کن. نه خب این تخلف، کاغذ رو مرتب کن. آقا تخلفه. آقا شما چند ماه کار کردی؟ دو ماه. اون 6 سال هر چی بشه میشه جنت هری. بیرون میکردن اینا رو متعدد ها، متعدد بیرونشون کردن. خب این مقدار تخلف برای چی اتفاق میفته؟ بعد بنده و شما توالت عادی از فرودگاه بخوام رد شیم، یک دونه مثلا آب نبات چوبی آورده بودی که قاچاق باشه، ما رو بخاطر آب نبات چوبی همونجا تیربارون میکنن. این چه جور رعایت قانونیه؟ آقا ولی فقیر نظارت کنه. این قانونگذاری توسط مجلس منتخب بنده و شما، اجرای دولت منتخب بنده و شماست. اینقدر ولی فقیر ولی فقیر نکنید. اینا اجراش توسط نمایندگان بنده و شماست. بعد پیغمبر فرمودن در مورد اقوام هلاک شدن چون به ضعفا به شدت و با اقویا با لینت و آرامی برخورد میکردن. حضرت فرمودن به خدا قسم اگر فاطمه دخترم این کارو کرده بود دستشو قطع میکردن و دست اون زن رو قطع کردن. بشر خیلی جاها هم که ضمانت اجرا هست، اون که نیست رو بر کن، اون جایی که هستن اجرا منفعت دارن. او همزبی ماست، ما در مورد این اجرا بکنیم که آبرو ما رفته. آقا همزبی شما که ریشنده آدم متخلفه، قوه قضایی موظفه. آقا معاون اول این رئیس جمهور بوده، باشه، آقازاده اون جنایه، باشه، قوه قضایی باید همجوری مثل تراکتور بره جلو دونه دونه اینا رو بگیره بکنه تو کلوفتونی و از خلقونشون پول کشور بکشه بیرون. آقا ایشون میدونید کی بودن؟ هر بهمانی که بوده بوده، این غلط رو کرده باید پول ازش بگیرن. آقا ایشون فلانن، خب بعد دو تا اضافی هم بزنید که فلان بوده و این غلط رو کرده. یا آدم دله این کارو کرده، دله بوده، این که آقازاده است غلط کرده که این کارو کرده. اینا اعتماد ایجاد میکنه، مردم احساس بکنن بالا و پایین فرقی نداره. ما قاطع این متخلف باید باش برخورد شه. البته کار سختیه، کار سختیه، یعنی خیلی کار سختیه، خیلی هم نه، خیلی خیلی کار سختیه. دیندار بودن دارم این موضوع رو میگم. خب وقتی تخلف زیاد شد امیرالمومنین میاد 25 سال تخلف رو باید صافکاری کنه دیگه، یعنی تو برخورد با این مفاسد. شما اینجوری میکنید، به نفر میگید سلام، 50 میلیون میگن چی گفتی؟ سلام کردم بهشون، نه فکر کردی میخوای چیزی بگی، بره جرمش چیزی دیگه بکنی. چنین فضاییه، یعنی خدا میدونه الان قوه قضاییه و قضاتی که به این پرونده رسیدن میکنن خودشون و خانواده‌هاشون زیر چه فشاریان تا این پرونده چی بشه؟ در بیاد و کارش تمام بشه. تمام که میشه دزال تهدیدات باز آغاز میشه، فلان کردی فلانت میکنیم. اگه حالا بتونیم اینا تو زندان نگه داریم، چون کلا اینا آدمای چیزی هستن، هستن. خب خدا چی؟ خدا آخرت داره. کسی برخی از گناه ها گفتین تو دنیا و جرایم بدون پاسخ باقی میمونن، آخرت چی؟ آخرت مور اماس نامه عمل رو میدن اینجوری میکنه، مال حاضر کتاب این چیه؟ لا یقات را صغیرت ولا کبیره. نامه عمل که میدن بعضی اینجوری میشه آه اونجا هیچکی نبود، یه کجا؟ آقا ما یک روز از سن بلوغ هم گشود تکلیف رفته بودیم طبقه هفتم زیرزمین یه جایی، یعنی اونجا دیگه فکر کنم خدا هم نیومده بود، از بس تاریک بود و اینا. من اونجا یه دونه نقل برداشتم خوردم، اونجا افتاده بود، اینجا نوشته. این دیگه چه کتابیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا، یعنی اونجا ما دارم هم که آه او واد نه اخ همینجوری، این همینجوری. کی را نوشته؟ ایشون با ایشون ننوشتن. این تعبیر نماده. خب من واسه خودم کار بد بکنم جلو چشم میگم گیرم زود کار بد. آقا این اینجوری میکنی الله انگوش میاد بالا، خب نه دستام میبندم نتونی در بره. شبکه نهال دیدن گرفتاریش همینه. خدا چیزی ازش مخفی مونه؟ نه. بعد حالا خدا اجرا نکنه منفعت طلبی، خدا میگه صبر کنید این جزء گروه ماست، داره که یکی رو میارن، خدا بهش میگه که این مسئول اجرای حدود الهی بوده، همحزبیای خدا رو ببینید، خدا میگه که تو حدود الهی اجرا میکرده، چرا این آوردن 100 ضربه باید بهش میزدی 99 تا زدی، فکر کردی از من مهربونتری، ببرید عذابش کنید. نفر بعد میاد، تو بچه 101 ضربه زدی، تو فکر کردی الان مثلا این کار انجام بدی عدالت بهتر برقرار میشه، یعنی حق این آدم 101 بوده، من اشتباه کردم گفتم 100 تا، اینم ببرید. آخ بابا چه ببر ببریه، همینه. اینا کسایی که برای خدا اجرا حدود میکردن، اونی که ول بوده که هیچ. خدا آخرت داره، ضمانت اجراش کامل، منفعت طلبی هم در کار مرمست میکشه. لذا اونی که باید قانون گذاری بکنه کیه؟ خداوند باید وضع بکنه و ما باید از آنچه خدا وضع کرده چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. ما که اطاعت میکنیم، مقدمه اطاعت وقتی است که خدا رو بشناسیم. این یعنی چی؟ توحید. پس توحید شد مقدمه‌ای برای برقراری عدالت. یه بار سری بریم، ما عدالت میخواییم، برای عدالت قانون عادلانه میخواییم، قانون عادلانه رو انسان نمیتونه بذاره، خدا میتونه بذاره، برای که قانون عادلانه توسط خدا وضع شده رو اجرا بکنیم باید خدا رو بشناسیم. این یعنی توحید. پس توحید در خدمت عدالت، معلومه؟ خب اینجا یه گروهی خارج از فضای دینی که ما داریم با هم بحث میکنیم، اونا هم میگن که بله عدالت هدف خلقت انسان بوده، حالا برای اینکه خدا رو هم قبول نشه، میگن انسان رو باید به عدالت برسن. میگیم چه جوری؟ میگن عبادت مقدمه جامعه بی طبقه است. وقتی که یه جامعه ای طبقاتی داره، کارگر و کارفرما داره، مالکیت داره، این گرفتاریا توشه، تو این جامعه عبادت بود مشکلی نداره. اما این عبادت وقتی که این جامعه رسید به جامعه بی طبقه و همه با هم یکسان شدن، دیگه نیاز نیست، چون دین افیونه تو دهاست. دین رو میخواستیم که مقدمه رو فراهم بکنه، فراهم کرد، پس دیگه به درد شما از این دستمال میخواستی استفاده بکنی، مثلا عرقات پاک کنی، پاک کردی، دیگه دستمال بنداز بیرون. دین یه مقدمه یه برای که جامعه بی طبقه محقق بشه. وقتی جامعه بی طبقه محقق شد، دیگه ما به دین نیازی نداریم. اینا هم میگن هدف عدالته، اما از یک منظر دیگری میگن. دو، میگن دین برای تسهیل زندگی دنیاست. توی نگاه غیر دینی برخی میگن که دین هدف نیست، دین یه مقدمه، دین اومده که ما ساده زندگی بکنیم. لذا پیغمبر میگه بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. الان چیکار داری به تسهیل زندگی دنیا؟ باز شدین کل یامن حفظن همه بوئستو علا این کاره دوم، بقیه شو بگیم مجبورین ادعا بکنین آخه خدا آدم رو ضایع کنه. بوئستو علا شریعت سهلت سمحه، من مبعوث شدم بر شریعت سهل و سمحه، سهل آسان، سمحم یعنی اجازه دادن، تجویز کردن، راحت کردن. خب ببینید، پس دین اومده در جامعه برای سادگی، این سادگی حالا ما رو برسونه بعدن به عدالت. پس دین هدف نیست، چیه؟ دین وسیله است، مقدمه است. اینم یک جور تعبیر مقدمه کردن دین برای یک هدف بالاتر. البته چون غیر دینیه طبعاً ما موانیشو قبول، چه اون بالایی که میگه آره شما از دین استفاده بکنید، وقتی جامعه سوسیالیستی محقق شد دینو بذار کنار، این حرف غلطیست، ما اینو قبول نداریم. از اون طرف هم چی؟ از اون طرف هم این که بگید دین مقدمه است، چرا؟ چون دین اومده برای تسهیل، برای راحت بودن. اگه برای تسهیل و راحت بودن اومده، بس باید بذاریمش بعد مدتی کنار. این نوع نگاه به این که دین ابزار است با این بالایی که میگفت دین ابزاره خیلی فرق میکنه، اما چون هر دو دین رو وسیله میدونن، اینا رو کنار هم دیگه آوردیم. خب احتمال دوم اینه که بگیم هدف اصلی توحیده و عدالت در خدمتشه، نه اینکه عدالت هدف اصلی و توحید در خدمت اون. میگیم چجوری؟ علت رو بگید آقا. میگیم رسیدن به خدا مستلزم زندگی چیه؟ اجتماعیه. و زندگی اجتماعی پر از تضادهای دنیوی. وقتی ما دور هم دیگه جمع میشیم میخوایم با هم زندگی بکنیم، تند و تند با هم دعوا میکنیم. چرا؟ منافعمون با هم. ما میخوام برم، شما میخوای بری، خب میخوریم با هم دیگه. کی الان اول بره؟ دعوا میشه. من یه دونه سیب دیدم میخوام بردارم بخورم، شما میخوای همون سیب برداری بخوری، کی بخوره؟ دعوا میشه. و و و همینجوری زندگی اجتماعی پره دیگه، همین تضاد است. خب اگر رسیدن به خدا مستلزم زندگی اجتماعی است و این بستر زندگی اجتماعی پر از تضادهای دنیایی، ما چی نیاز داریم؟ قوانینی نیاز داریم که این تضادها رو در زندگی اجتماعی چیکار کنن؟ رفع کنن، حل کنن. کی میتونه این قانون رو بذاره؟ میتونه خدا بذاره. چرا خدا میتونه بذاره؟ چون خدا نفع داره و آخرت داره، نفع نداره و آخرت داره. خب آقا این همون اولی نشد؟ بله؟ دقت نکردید، نشد اولی. خب اینجا چجوری توحید از عدالت جدا شد؟ چی؟ تو اولی میگفتیم هدف عدالته، میخوایم به عدالت برسیم. چی میخوایم؟ قوانین عادلانه. قوانین عادلانه کی باید بذاره؟ خدا. پس خدا باید قانون بذاره تا ما به عدالت برسیم. این اولی، درسته؟ اما تو دومی میخوایم به توحید برسیم. برای که به توحید برسیم زندگی اجتماعی داریم. تو زندگی اجتماعی چی میخوایم؟ قانون میخوایم. قانون رو کی میذاره؟ خدا. پس هدف توحید، عدالت میخواد ما رو به توحید برسونه. این عدالت برای که ما رو به توحید برسونه از آموزهای توحیدی برای ایجاد یک سازوکار چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. پس تو اولی توحید عدالت بود، تو دومی توحید عدالت توحیده. ولی این توحید اولی کمک میکنه به عدالت. گرفتین چی شد؟ یه بار دیگه بگم؟ جالب، میگم گرفتین چی شد؟ میگم بله. میگم یه بار دیگه بگم؟ میگم بله. ما تو این دومی میگیم توحید هدفه. آقا میخوایم به این توحید برسیم، از چه مسیری باید بریم؟ از مسیر زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی پر از تضاده. چیکار کنیم تضادها رفع بشه؟ قانون میخوایم. اون قانون کی باید بذاره؟ خداوند. پس عدالت برای این که بتواند مسیر ما برای رسیدن به توحید را به درستی سامان بدهد، محتاج است به توحید. از خود توحید کمک میگیره، یه سازوکار درست بکنه که ما به توحید برسیم. پس اینجا توحید به عدالت چیکار کرد؟ کمک کرد. ولی عدالت شد هدف میانی تا ما رو به هدف نهایی قایی برساند که همان توحید است. این معلومه؟ این دو. خب نگاه سوم میگه آقا شما چرا اینقدر دعوا میکنید؟ الحمدلله سفره هست، غذا هم که هست، همه نفعی لقمه بردارن دیگه. واقعا نگاه بزنم جوینه، هر وقت دعوای حق و باطله، مثلا یه جایی یه بحثی در میگیره، مثلا شروع میکنی با یکی بحث کردن، یه بحث سیاسی دارم، میگه آره مملکت فلانه، بهمان میگه آقا به این دلیل فرمای شاده، میگه نه اجازه بدین هم شما درست بگین هم شما. میگم شما اصلا شنیدی ما اصلا چی گفتیم؟ من میگم الان روز این، میگه شبه، چجوری حرفای ما درست میگی؟ نه منظورم غروبه، یکم روزه یکم شبه. این احوال الان خوبی نیستم، یه جایی بالاخره قابل جمع، خب آره منطقی و معقول جمع کن. ولی اینکه شما به ای نحوه تلاش بکنی که دعوانش ناخرج و دعوانیست، بحثه. ما هم اختلاف داریم، بنده حرف خدا هم میگم، شما حرف خود رو بگو. اصلا تهش اینه که نه من حرف شما رو ببذارم نه شما حرف منو، ولی به من نگو که ما با هم اختلاف نداریم. ما با هم اختلاف داریم، اختلاف داریم. میگه شما داریم، میگه اشتباهه. آخه من دایی شما هستم، دایی من باشی، چون دایی منی بوده ابو لهب عمو پیغمبر بود، از عمو که دایی چیز برم هست، جوابش بیشتره که من نمیتونم حرف شما رو بپذیرم، اشتباهه. لاغم نگو اشتباه. خب اشتباهه، ما تو بحث علمی با کسی تعارف، حالا اگه ممکنه شما به خاطر ما، به خاطر شما چیکار کنم؟ نگو اشتباه. نمیخواد بگی درسته، من بگم درسته دروغه، نگم اشتباه خیانته. این که شما گفتین دایی جان محترمه، دایی جانی که میگن درو چیز اشتباهه، غلط. حالا برو ماربردی خیالت راحت شد، مطلب تو گفتم اشتباه، نگفتم خودت اشتباهی هستی که، مطلب اشتباهه. این اخلاق است دیگه. آقا به هر دو هدف برسیم به صورت عرضی. ما انسان ها حرکت میکنیم که به توحید و عدالت برسیم. این دوتا هم چی هم؟ در کنار همه قشنگ مثل دوتا ما دوتا برادریم از کربلا اومدیم آب زمزم خورده ایم. حالا کربلا آب زمزم کجا بود من نمیدونم. این سه تا نظر گفته شد، بریم سراغ نقدشون ببینیم چه خبره. یک، اولی مردود. چرا؟ هدف نهایی باید خدا باشه. قرآن بخونید. اولش هم گفتم خبری نشد. الینل مسیر بارک الله. خوب شد نگید الینل آشورا. الینل مسیر، الیهل مسیر، الی ربکل منتقل فلامش هم افتاده، الینا ترجعون. ما نمیتونیم جز خدا هدف نهایی بپذیریم. هر هدف نهایی جز خدا چیه؟ مردوده. من در آوردی فکر میکنی هدف ممکنه میانی باشه، ما به او برسیم از او رسیم به خدا برسیم، ولی خودش هدف نهایی نیستش. هیچ. نظر اول پر. دو، نظر سوم هم چیه؟ مردوده. چرا؟ شرک. هیچی در کنار توحید قرار نمیگیره. خب نه توحید نمیچیسی در عرض توحید قرار بگیره. حالا نمیشه توحید با یکم، نه دیگه توحید با یکم دیگه توحید نیست، توحید با خودش. اینم غلط. سه، نظر دوم میشه نظر درست. چرا؟ چون هدف نهایی توحیده. خب آخه عدالت هم دیدید که از توحید کمک گرفت. بله عدالت ثمره توحید هست، بله غایت اصلیش نیست. ابتدای کار توحید اومد یه ثمره ای داد، اون چیه؟ عدالت. این عدالت ما رو به چی رسون؟ به توحید نهایی. اینجا این عدالت درست ثمره توحیده، اما غایت اصلیش، یعنی این توحید برای عدالت نبود. یکی از ثمرات توحید چی بود؟ عدالت بود. بعد عدالت کاربردش چی بود؟ ما رو به توحید رسوند. ببینید این که چیز ثمره باشه تا غایت و هدف باشه. یه مثال همیشه زدم، من از جلوی این کلاس رد میشم، یه مثلا ادکلن تندی هم زدم، بوی ادکلن من به مشام اون اقصی نقاط عالم میرسه، خب میرم کلاس بعدی مثلا اونجا درس دارم. اینجا آیا هدف من از رد شدن از جلوی در کلاس این بود که بوی ادکلنم به مشام کسی برسه؟ نه. ولی اثرش این بود. اثر یه چیز لزوما هدفش نیست. اثر توحید چیه؟ عدالته. ولی هدف توحید عدالت نیست. توحید برای عدالت، توحید ثمره‌ای داشته به نام عدالت. خود این عدالت ابزاری میشه که اون هدف. اگر توحید باشه توحید هدف نداره. خب توحید یه ثمره‌ای داشته اون شده، اما بالایی ها میگن هدف توحید اینه که عدالت محقق بشه. تو نظر اول میگیم این غلطه، عدالت باید تلاش بکنه که چی محقق بشه؟ توحید در خدمتون قرار بگیره. خب هر آنچه تا اینجا گفتیم چی بود؟ درون دین. حالا شما فرض بفرمایید ما اصلا نگاه درون دینی چی؟ نداریم، میخوایم برون دینی بس بکنیم که واقعا هدف از خلقت انسان چه بوده است. بررسی برون دینی. قبل از این که وارد بررسی بشیم یه نکته بگیم. آقا شما به عنوان فلان مکتب، فلان آیین، فلان فرقه، فلان نظر، فلان اندیشه، هر چی شما میخوای راه حل ارائه بکنیم، بگی انسان‌ها قرار است به به چه هدفی برسن؟ در این دنیا انسان‌ها به دنبال چه هستن؟ اگر شما قصد داری چنین چیزی رو تعریف بکنی، مقدمه ارائه راه حل چیه؟ اینه که مبنای اخلاق فردی و اجتماعی تو چی؟ بگی چیه؟ اول بگو مبنای شما چیه؟ چرا؟ نفر اول اومده میگه من میخوام برای بشریت هدف تعیین بکنم. میگیم شما اخلاق فردی اجتماعی چطور تعریف میکنی؟ به چه مبنای قائلی؟ اینو بگو تا بعد معلوم بشه بر اساس چه باید و نبایدهایی قراره هدف تعیین بشه. این هدفی که میخواد تعیین بشه خواستگاهش کجاست؟ من باید بدانم شما تو چه، به قول امروزی ها با شما خارجی ها چه کانتکسی، به قول ما چه چارچوبی فکر میکنی و نظر میدی و میاندیشی. اگر ما اینو ندونیم نمیتونیم بفهمیم شما در نهایت چه وایسته هایی رو برای هدف انسان در زندگی تعیین میکنی. ما باید این از شما بپرسیم و بدونیم. اول بگو مبنای اخلاق فردی اجتماعی چیه؟ برای تعیین هدف خط مشیت باید معلوم باشه، ولی اصلا نمیتونیم باید گفتگو بکنیم. این سوالی که میگیم، خب مکاتب مختلف نظرات مختلف میدن. اینو تو پرانتز بگم، واقعا مارکسیستا علارغم تمام بدگویی که بهشون میگیم جزء پدر مادر دارترین مکاتبن، چون لااقل ایدهشون نظرشون چیه واقعا معلومه. بسیاری از مکاتب و اندیشمندان وقتی حرف میزنن شما بعد چند دقیقه اینجوری میگونی واقعا این شکلی مارکسیستا، اینقدر ما بدبیرا میگیم. اما یه مبنایی دارن. تز چیه، سنتز چیه، آنتیتز چیه، تضاد چیه، یه چیزی میگن ولو مضحکه یه جایش، غلط ول کن، ولی یه چیزی. مبنای شما چیه؟ مبنای من یکی الان همه حرکت گردن اینا بود، مبنا چیه؟ ما بخاره فضایی که هست و اینا این مبنای ماست. اون فضایی که هست، اون فضایی که هست دیگه کجاست؟ برخی میخوان تذکر بدن اینجوری بکنن، خانم شما اگه ممکنه یک مقداری سعی کنید که کلن انشالله بله، شما یک مقداری سعی کنید انشالله کلن بله. یعنی الان این بنده چیکار کنه؟ بره بشینه مثلا خودشو بزنه چیکار کنه؟ از این تذکر بهتون دادن؟ آره؟ به من دادن. شما اگه ممکنه یک مقداری سعی کنید که به طور کلی آخریک بشه اون جزئیات و اینا، به طور کلی بشه اون جزئیات، من چه کار کنم الان؟ به من بگید. نمیدونید علاقه من من به تذکر جناب غلامی شما هستیم. بفهمید شما سعی بفرمایید که بالاخره اون طوری که باید و شاید و اونطوری که شایسته است. خب باید شاید هم شایسته است، ادامه دیگه باشد این موارد مد نظر شما. من الان زندگی من باید یعنی مسیر عوض شد، یه افقی گشوده شد در مقابل من. آدم پسر فامیل دور باشه اینجوری افق جلو چشش باز نشه. مبنای اخلاق فردی اجتماعی رو باید، حالا نه که مکاتب میگن، اینا رو باید دونست. خب میخوایم راه حل ارائه کنیم، بایسته های ارائه یک راه حل چی هست؟ به چیا باید دقت کرد؟ برای ارائه راه حل چهار تا چیز رو باید دقت کنیم. یک، راه حل ما منطبق با حقیقت باشه. آقا منطبق با حقیقت باشه یعنی چی؟ یعنی قابل استدلال باشه، دارای پایه فلسفی و نظاممند باشه. انسان ها میخوان به چی برسن؟ به فلان چیز. چرا؟ چرا نداره. اون که چرا نداره ارتش عزیزم، دلیل. انسان ها خلق شدن که لذت ببرن. چرا؟ اونا شما همه چرا چرا میکنی عزیز من. الان یه دونه خرس چکار میکنه؟ لذت میبره. قرارش منم لذت ببرم، فرق من با خرس چیه؟ اون من میخورم اونم، من میخوابم اونم، من غضب دارم اونم، من شهوت‌رانی میکنم اونم شهوت‌رانی میکنه. خب اینا که شد مشترکات من و جناب خرس. افتراقات اون پشمالی شما پشمالی نیستی. واقعا که این هدف خلقت رو منقلب کرد. دلیل حرفه، بگو من چه دارم که خرس ندارد. واقعا قصه آوره این که انسان میبینه زندگی برخیا کاملا داره شبیه موجودات غیر ناطق میشه. خیلی این خطرناکه بابا، یه فکری شما انسانی، خدا شما رو خلق کرد گفت فتبارک الله چه کردم. بعد این بود، خب اگه این بود که موقعی موشار آفرید هم اینو میگفت دیگه، این کارا رو موشم میکنه. تازه اون بدبخت عقل نداره اون کارا رو میکنه، تو بیچاره ای که عقل داری این کارا رو میکنی، بعد چی اینطوری افعال میکنی؟ چیکار کنیم؟ آدم تو دنیا نخوره، تو نیم جوری میکنی آقا بخور، ولی برای خوردن ما خلق. یه عدد روایت بد از امیرالمومنین دیدم، خیلی بده، بعدشون امیرالمومنین گفته میگم ببخشید، از حضرت اینجور نقل اگه اشتباه نخونم، حضرت میگه من کانت همته ما یدخل فی بطنه، اگه اشتباه نکنم، هر کس همتش به اندازه اون چیزی باشه که وارد شکمش میشه، یعنی خوراکش باشه، کانت قیمته ما یخرج من، اگه اشتباه نکنم. مفهوم همونی که فهمیدین و دارین خودتون رو میخورید به درستی. قیمت آدمی که همتش شکمشه همون چیزی که شکمش بد تعبیر میده. آقا این خیلی لباس بی‌تربیتی بود. امیرالمومنین گفته برو یقون بگیر به ما چه. آقا حرف حساب زدی، حالا حرف حساب تلخه، من باز عذر میخوام. اگه واسه مشکل نمیشه من به جای امیرالمومنین عذرخواهی میکنم. همینه. اگه قرار بود هدف خلقت اینا باشه که خب الان حیوانایی هستن چند برابر ما میخورن. اون دیگه چقدر کمال داره. ما مثلا 100 گرم گوشت میخوریم، این مثلا 4 کیلو گوشت میخوره، یعنی چند برابر، 40 برابر ما معلومه به کمال انسانی رسیده. اون چیزی که به عنوان هدف انسان میگی باید قابل استدلال باشه، بتونی بگی چرا این هست و غیر این نیست. به این دلایل این میشه پایه چه استدلال من. ولی اینکه تو ادعا بکنی عمری باقی بود سطح 5 یه بحثی داریم تحت عنوان فلسفه اخلاق، کتاب فلسفه اخلاق شاید داره، اونجا یه بحث اضافی رو عرض بکنم. عافل اخلاقی چه فعلیه؟ ما چه کار بکنیم اخلاقی؟ مثلا من اگر که قدرتمند باشم و کارهایی بکنم که علامت قدرت منه، این اخلاقیه. اگر کسی یک کاری بکنه لذت ببره، این اخلاقیه. یک کسی یک کاری بکنه که اجتماع میپسنده مطابق عرصه اجتماعی، این اخلاقیه. چه کاری اخلاقیه؟ خب اونجا 18 تا نظر رو مرور میکنیم که چی میتونه فعل اخلاقی باشه. بفهم هر هدفی که برای خلقت، یکی سی بگه آقا هدف خلقت اینه که ما قدرتمند بشیم، خب باید پای فلسفی داشته باشه. از کجا اومده؟ هر مثالی بزنیم همین ایراد بهش وارد، غیر از اونی که خودمون میگیم که برای اون پای فلسفی میگیم، ما نه که ما راه حل میگیم. خب راه حل شما استدلالش کو، درون دینی دید گفتید، برون دینیش هم عرض خواهم کرد. ما اگر کسی آمد و گفت هدفی برای زندگی بشر طراحی کرده است، باید یقه او را بگیریم و به او بگوییم چرا، چرا این هدفه. اگر دیدیم اون هدف مشترکی با غیر انسان ها، باید یقش رو فشار بدیم، نگرفتیم قبلا، فشار بدیم. اینی که تو داری میگی که خب کرگدن هم دارن، تمسا هم دارن، فرق ما چی الان؟ یه دوستی داشتیم ما رفتود خواستگاری، میگفت به خانم گفتم هدف شما از ازدواج چیه؟ گفت تولید مثل. واقعا تشکر میکنم، فکرم خواستگاری خانم کروکودیل اومدیم الان مثلا. خب تولیدیم از که هر جانداری داره، هدف ما به عنوان انسان چی، از ازدواج دنبال چی؟ واقعا گفته بود الان چیز نک جوک نگفتم، یکی سیاز از خواستگاری خانم اینو گفته بود. ساعتش اینه دیگه، حالا اینجوری فکر میکنه. دوم، آرمانساز باشه. شما برای اینکه هدفی برای زندگی انسان تعیین بکنی به این فکر کن، میخوای آرمانسازی بکنی. یعنی چی؟ نه به عبارتی بگید ایمانساز و برانگیزنده رغبت بشه. خب من به شما میگم که از همین جا را بیفتیم پیاده بریم کلکچار، شما میگید چرا؟ ما یه استدلال میکنم مثلا برای سلامتیمون فلان بهمان، بعد میگید خب چه انگیزه ما رو تا اونجا بکشونه، چون کلی پیاده باید بریم تا برسیم پای اون کوه، بعد چی؟ بریم بالا. میگم که به من گفتن که هر کس تا قبل از اذان صبح فردا برسه اونجا 100 میلیون تومان بهش چی؟ جایزه میدن. قاعد نمیدن ها، کسی نره الان جریان نشه که فلانجا آش میدن، چندید دیگه. بعد خودشم دوید رفت، خودم 100 میلیون میدن واقعا. من وقتی به شما میگم بریم، شما میگید خب سخته، خستگی و فلان اینا، ولی وقتی به شما میگم که 100 میلیون میدن، شما چی میشید؟ رغبت میکنید که میارزه. حالا درست راضیاده، خسته میشیم، هلاک میشیم، نفسمون بند میاد، ولی 100 میلیون رو که گرفتیم میزنیم به یه زخم، میزنیم به بدن، به بدن خوراکی میزنیم، 100 سال میزنیم به یه زخم. دو ساعت در مورد خوردن حرف می‌زنه، میگه کسی می‌خواد 100 میلی رو بزنه به بدن، چقدر می‌خواد بخوره؟ چی می‌خواد بخوره؟ بزنه اون 100 میلیون به زخم زندگیمون. نمی‌دونم بریم یه ماشین لباسشویی آفتابی برای جایزیه‌مون بگیریم، چه می‌دونم یه یخچال اسنووای بگیریم، همین ایرانی هم نیست بگیریم. اسنووای ایرانی نیست. میگن با کلاسه؟ هست. حالا من میگم خیلی کیفیت ها رو نمیدونم، اما خیلی نامردن اینه که میگن تو کالای ایرانی با کیفیت نداریم. مثلا محصولات مثل گاز آلیستان و اینا خیلی هاشون خوبه، خیلی هاشون خوبه. خب بگم به تو چه؟ خب آقا 5 تا کارگر ایرانی تو مونتاژ این نقش داشتن، بذار این 5% ایرانیه، اون 0.5%، این 5% رو بخره تا این نتایج. آقا مونتاژ کردن، لااقل 5 تا ایرانی مونتاژ کردن، 5 نفر این پولو بردن تو خونشون، بهتر از اینه که 4 تا کارگر اینجوری مونتاژ کردن. نه کارگر چینی منظورم، جسارت به چینی نشه، یاد بگیرن از چینی ها، راه میفتن میرن یه جایی با مردم زندگی میکنن، خب نگاه میکنن نیازهای مردم رو پیدا میکنن، برمیگردن میگن برای این مردم اینا رو بسازید، زندگی میکنن ها، بازاریاباشون میرن زندگی میکنن. بعد جالبه برای ما تسبیح میزوزم آنچنان خوش دست، سلات میفزی کیف میکنی سال مقاله بزرسته، تسبیح چینی بعد تسبیح ایرانی، سلات میفزی دو سال بکشی تسبیح. خب این چیه الان؟ این من چاب بکشیم تو قشنگ تو رست کن که چجور بازاریابی بکنی. نمیدونم، بعضی وقتا میگم معلم نبودم کشاورز بودم، بعضی وقتا میگم کشاورز نبودم. این چیزا همینه که عقل میخواد، اینو به خیلیش تخصص نمیخواد، باور کن عقل میخواد با یکم خلاقیت و ارزه. حالا میشه ما همینجا بشینیم بازاریابی انجام بشینیم پولاش بده تو جیب ما، دستی که ما داریم. یه کاری اگر باشن یه اداری باشه، ما 10 میلیون هم باشه هست کار اینجوری، حاضری با هم دیگه بریم زمین آباد بکنیم، ماهی به جای 10 میلیون ماهی 50 میلیون. کشاورزی دیپلم دارم من، دیپلم خب منم پیرن دارم، دیپلم هم پیرن هم نیست. آرمانساز باشه، میگیم آقا هدف ما در زندگی چیه، میخوایم به کجا برسیم، میخوایم به یک جایی برسیم خیلی بخوریم، بخوریم خب همینجا میخوریم بس دیگه، نه اونجا کبابه ولی میکنم نون و پنیر رو گرده هم همون یک کبابه ولی خب متفاوت. این منو حرکت نمیده، انگیزه درست کنه، اونم برای آدمی که برای خودش قائله، ارزش قائله. آدم حسابی با قاقالیلی حرکت نمی کنه. آدم حسابی چی میخواد؟ انگیزه حسابی میخواد. لذا اون مکاتبی که اومدن برای انسان ها چی درست کردن؟ حرفای پوشالی، اهداف توهمی، من در یه اهداف سخیف مادی دنیاوی که خیلی راه دیگه هم برای کسبش هست. نتیجه چی شد؟ مردم بهشون اقبال نکردن. بچه مارکسیسم واقعا اگر اون فشاری که آورد نمی آورد، یعنی بعد از 1917 لنین و بعد استالین ملعون چقدر آدم کشت، یعنی مثلا آقا 5 میلیون سیبری مردن، تبعید میکردن، تبعید به سیبری یعنی تبعید به مرد، به قبرستان، اون سرمای وحشتناک اونجا 5 میلیون اونجوری کشت. آقا میفهمید 5 میلیون یعنی چی؟ 5 میلیون اونجوری کشت، اصلا چجوری این آدم دوست انقدر آدم بگوشه؟ چجوری؟ یکی فرستاد مردن، دستور داد کشتن، اینجوری اون چجوری نداره دیگه اونجوری. اینا اگر این فشار رو نمی آوردن، مکتب مارکسیسم 70 سال که سهل 7 سال اندبون نمی آورد. ولی از 1917 تا 1990 با یه فضای اختناق عجیب، واقعا کاگبه که میگن یه چیزی بوده در روسیه، کتاب هایی که در مورد اینا، خاطرات مثلا افسرهایی که چاپ شده در مورد کار، آدم میمونه خدایا، آدم میتونسته فکر بکنه به یه چیزی مخالف منبیات مارکسیسم، فکر میفهمیدن، میفرستنش به جایی که عرب ها برای نیرانداختن هنوز اونجا کش نکردن. ولی این چرا؟ چون آرمانی نداشت. 1990 مارکسیسم زمین نخورده، تمام جمهوری تازه سالارسه رفتن سراغ اینا، با چی مخالف بودن؟ هر کدوم از ادیان شروع کردن تبلیغ. یعنی اولین اتفاق پخش اذان از مناره ها بود، چون نمیذاشتن اینا. این مکتب نمیتونه آرمان درست کنه. چرا؟ اولا قابل استدلال نیست. شما میگی میخوام یک جامعه همقدر درست بکنم، امکان نداره جامعه رو همقدر درست کنه. رئیس جمهورش کیه؟ اینه. خب این رئیس جمهور از این کارگره مسافرت میره، اندازه او ازش حفاظت میشه، اندازه او مراقبت پزشکی ازش میشه؟ نه. پس این جامعه اصلا نمیتواند محقق بشه از جامعه همقدر. استدلال نداره. از اون ور شما باید منو تحریک بکنی، ترغیب بکنی که این کارو بکن. اومدی من میگی تو مثل اسب کار کن، اینم دو تا بیل میزنه، آخر شب مساوی. رغبت برانگیز اتفاقا انگیزه رو بین میبره. من احساس بکنم کار بکنم، کار نکنم تهش همینه. خب خلم کار بکنم، کار نمیکنم. میگه مالکیت دعوت داشته باشه، پس چرا مالکیت؟ من تلاش کردم اینجا رغبت کردم. خب من برای چی میگی مال تو نیست؟ شما با مالکیت مخالفیم. خب بی خود مخالفید، برانگیزاننده نیست، بلکه یه جایی چندشاور هم است. ولی با فشار اینو چیکار میکنه؟ اعمال میکنه.